روش و میتونه موفق تر باشه. خیلی ممنونم خاله محبی مهمان ماست. بریم یه بخش کوتاه بشنویم، من نکات مهم این بخشم خدمتتون بگم. در این بخش از حمایت‌های مالی و سیاست انقباضی پولی نام بردیم، از تأمین مالی، از فضای بورس کشور گفتیم، از گسترش نوآوری‌ها و تأمین مالیشون و ورود به بورس برای کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ‌ها گفتیم و محدودیت‌های مختلفی که ورود کسب و کارها به بورس رو سخت‌تر می‌کنه و رو به نزولی بودن از سال 99 به بعد بورس برای فعالین این حوزه. شما بارکد رو می‌شنوید از رادیو اقتصاد. یه بخش آموزشی داریم که افشین گلستان زحمتشو میکشه چند دقیقه ما رو با بخش بازاریابی اینترنتی و حوزه‌های مرتبط آشنا میکنه. بریم با افشین گلستان چند دقیقه همراه بشیم، یه آیتم رو بشنویم. آیتم خانم محبی رو هم از هفته آینده و برنامه بعدی خواهیم داشت که اصطلاحات اقتصاد دیجیتال و این بازار رو بیشتر برای ما باز خواهد کرد.
سلام، امروز میخوام پیرامون تأثیر جهان دیجیتال و البته ابزارهای دیجیتال بر حیات کسب و کارها صحبت کنم. با یک مثال شما رو همراه میکنم با خودم. تصور کنید سالها قبل یک چیزی وجود داشت در دنیای پیرامون ما به نام نوار کاست. الان هیچ اثری از اون نیست جز تو موزه ها یا تو کشوهای پدران و مادرانی که از نسل های قبل باقی مونده این اطلاعات توی فضای کسب و کار یا خونه شون. من وقتی میخوام برای بچه خودم در موردش صحبت کنم باید کلی توصیف کنم اون درک درستی از این پدیده نداره و چرا این ابزار حیاتش رو از دست میده. به این دلیل که نوار کاست مال یک زمانی است که بعدتر ابزارهایی مثل سی دی ها، دی وی دی ها، بعدتر فلش ها، بعدتر همراه کردن فایل های دیجیتال روی ابزارهای جدید، یکی یکی تکنولوژی های قدیم رو از چرخه تولید خارج میکنه. توی دنیای دیجیتال هر ابزاری که میاد میخواد که فرصت جدیدی رو برای خودش ایجاد کنه، پس فرصت‌های قبلی برای اونهایی که دور میز کسب و کار نشستن از بین میره. خب این یک هشداره، یک پیغامه برای من مالک کسب و کار که حواسم به این باشه که فرصت‌هایی که همین الان داره به من حیات میده اینها فرصت‌های ادامه داری نیستن. من باید به شکل چابک و اجایل در دنیای جدید حیات کسب و کار خودم رو حفظ کنم. بر همین اساس باید خودم رو تطبیق بدم، هم از بیرون یعنی دنیای رقابتی از ابزارهای دیجیتال استفاده کنم که میشه دیجیتال مارکتینگ و استفاده از ابزارهای دیجیتال برای خلق فرصت‌های بازاریابی و تبلیغات و خلق سرنخ فروش و لیدهای جدید که این رو تو برنامه‌های مختلف در مورد صحبت کردیم و در آینده هم من باز هم در این مورد با شما به گفتگو خواهم نشست. ولی امروز میخوام در مورد مسائل داخلی شما رو تحریک کنم که بهش توجه کنید و بهتون هشدار بدم که مسائل داخلی هم باید مبتنی بر شهر دیجیتال تغییراتی روشون اتفاق بیفته. یعنی من بایستی با ابزارهای جدید بتونم سرعت تصمیم گیریم رو تغییر بدم. من باید بتونم با ابزارهای دیجیتال کنترل و نظارت کسب و کارم رو قوی تر از قبل کنم. من بایستی با ابزارهای دیجیتال بتونم هزینه و قیمت تمام شده خدمات و محصولاتم رو تغییر بدم. به اونها یه مثال خدمتون عرض میکنم. دوستی به من مراجعه کرد که اینها سالهاست کار پخش رو انجام میدن و در حال حاضر من خیلی خلاصه خواهم گفت. در حال حاضر میتونن به وسیله گوشی موبایل هر کدوم از افرادی که تو تیم پخششون کار میکنن دقیقا خط حرکت هر کدوم از بچه هاشون رو تو مسیرهایی که رفتن برای معرفی محصول توی داروخونه هایی که در واقع حرکت میکنن کاملا داشته باشن و ببینن این راست میگه، مراجعه کرده و ویزیت کرده و پیشنهاد داده محصولات رو یا خیر. حتی تو گام جدیدتری ما میتونیم صدای دیالوگ نفر فروشنده خودمون با اون نفری که روبروش قرار گرفته رو داشته باشیم. با هماهنگی در واقع صدای ضبط شده ای وجود داره تو ابزارهایی که متعلق به کسب و کار مثل دوربین مداربسته ای که الان تو جای عمومی حق تصویربرداری داره، جای خصوصی نیست. شما تو کسب و کارتون باید از ابزارهای دیجیتال و نوین برای سرعت بخشی به تصمیم گیری ها و کاهش انواع هزینه ها استفاده کنید. حالا نکته اینه، اگه شما بخواید همه جای کسب و کارتون رو یک بار تحت تاثیر دنیای دیجیتال قرار بدید، اگر شما یک کسب و کار بالاتر از 15 ساله باشید، چیزی نزدیک به غیر ممکنه، چون یک پوست اندازی واقعی لازمه. پس ما میایم طبقه بندی و اولویت بندی میکنیم که از کجا یک کسب و کار شروع کنم و در واقع بر اساس اولویت ها و بر اساس نواحی بحرانی کسب و کار، بر اساس کریتیکال اسکوپ ها اقدام کنم. یعنی بیام اون بخشی از کسب و کارم رو توی مرحله اول تحت تاثیر قرار بدم که خطر بیشتری در اون قسمت من باهاش روبرو ام. ممکنه منابع انسانی باشه، ممکنه نظارت بر نیروها باشه، ممکنه شیوه های تولید باشه و مسائل مختلفی که یک لیست انتهایی میشه برای اینجا لیست کرد. بنابراین اصلا هیجان زده نشین و گام به گام، شاید توی فضای 2 تا 5 ساله من باید هویت بیزینسم رو کاملا برای شهر دیجیتال بروز کنم که بتونم از فرصت‌های نوین به بهترین شکل ممکن استفاده کنم و ضمناً شرایط جدید من رو محکوم به فنا نکند. امیدوارم که شما جز اون گروه افراد پیشرویی باشید که برای من افشین گلستان، رادیو اقتصاد و بارکد آبرو خلق میکنید و بعدها خواهید گفت که این برنامه ها تونسته من رو به جلو حرکت بده و ما هم از شنیدن این جملات خوشحال خواهیم بود. لطفا نظراتتون رو برای برنامه بفرستید تا خستگی کل تیم در بره. دوستتون دارم.
خب ممنونیم از افشین گلستان. برمیگردیم. سرکار خانم مریم محبی فیروزآبادی مهمان برنامه بارکد این هفته هستن و به بخش پایانی برنامه 10 دقیقه رو به پایانی داریم نزدیک میشیم. خانم محبی، اگر حالا ما از خیلی چالش ها گفتیم و من دوستانم راهکارم بدیم و اینکه دولت جایی چی کار بکنه، دیگه چه چالشی داریم و راهکار ما چیه؟
یکی از چالش‌های بسیار بزرگی که داریم بحث آموزش، گسترش، ترویج و فرهنگسازی اقتصاد دیجیتال هست. به هر حال ما فضایی رو داریم که نیازمند آموزش و فرهنگسازی هست. به هر حال فراموش نکنیم که در حال حاضر جمعیت جوان کشور ما بسیار زیاد هست و این جمعیت جوان بسیار علاقمند هست که بتونه از فضای اقتصاد دیجیتال بهره‌مند بشه برای انجام امور اقتصادی خودش.
اجرای نسل زدیا دیگه.
دقیقاً. و آموزش و ترویجش خیلی مهمه. خب ما در این بخش به یک چیز دیگه هم خیلی نیاز داریم و اون هم الگو گرفتن از روش‌های موفق جهانی هست. یعنی که ما ببینیم در کشورهای منطقه، در کشورهای موفق جهان چه اتفاقهایی افتاده، الگو برداری کنیم، بومی سازی کنیم، فرهنگ سازی کنیم و بتونیم از تمامی اتفاقاتی که در دنیا افتاده استفاده کنیم برای بهبود فضای اقتصاد دیجیتال خودمون. خیلی میتونه مؤثر باشه حقیقتا.
آره، حالا هم کشورهای اطراف رو ببینیم. ترکیه 1 میلیارد دلار علی بابا توی سرمایه گذاری میکنه. حالا یه مثالشه در حوزه بازی سازی.
بله.
در واقع آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها سرمایه گذاری کردن. کشورهای خلیج فارس، اطراف خلیج فارس، در واقع دبی، عربستان که خیلی داره رو گردشگریش کار میکنه. حالا یه بخشیش رو شاید در واقع تحریم‌ها نذارن و امیدواریم که در این بخش واقعا اتفاقات خوبی بیفته و شاهد ورود سرمایه خارجی به کشورمون هم باشیم و این الگو گرفتنه به نظر من خیلی میتونه مفید باشه. دیگه چه مواردی رو میتونیم حالا جزء چالش بدونیم و راهکار بدیم برای اینکه دولت بعدی بهش فکر کنه و قطعا فکرم کرده؟
یه بخشش رو خودتون به درستی اشاره فرمودید، بحث تحریم ها هست. خب تحریم هایی که در حال حاضر ایران باهاشون مواجهه است باعث میشه که ما دسترسی و امکان استفاده از خیلی از تکنولوژی های روز دنیا رو نداشته باشیم. خب کاهش تحریم های بین الملل میتونه باعث بشه که حوزه اقتصاد دیجیتالمون شاهد رشد در این بخش باشه. یکی دیگه از موضوعی خیلی مهمی که باید حتما بهش اشاره کنیم این هست که وقتی از بحث تحریم ها صحبت میکنیم، در این بخش تحریم ها مراودات مالی هم شکل بسیار مهمی به خودشون میگیرن. ما باید بدونیم که تحریم هستیم، فضای اقتصاد دیجیتالمون تحریم هست و باعث شده که این فضا، فضای اقتصاد دیجیتال ما با محدودیت‌های جدی مالی مواجه باشه. خب ما دسترسی مالی به خط‌های یا لاین‌های مالی جهان رو مثل شبکه سویفت، شبکه ویزا، شبکه مستر رو نداریم. به هر حال باید به دنبال این باشیم که بتونیم شبکه موازی و یا شبکه شبیه سازی شده برای مراودات مالی بین المللمون داشته باشیم، که البته بحث کریپتوکارنسی های بخشی از این چالش ها رو حل کردند، ولی خب فکر میکنم که این فضا انقدر بکر و چابک باشه، امکان پیشرفت باشه، فکر میکنم که سرمایه گذاری در این بخش بتونه بسیار مؤثر باشه.
بله، شاید چالش بعدی که بشه بهش اسپورت در واقع چالش منابع انسانی یا سرمایه های انسانی باشن. خب ما مهاجرت ها را داریم، باز هم در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری اشاره شده به این قضیه، این که ما پلیس بذاریم و نذاریم در واقع اونایی که میخوان برن این روش درستی نیست. به نظرتون این چالش رو چطور میتونه دولت آینده باش برخورد کنه؟ یعنی خروج نخبه ها و مغزامون، حالا اونایی که لاقل تو علال موندن.
دقیقاً یکی از چالش‌های اصلی ما توی بحث اقتصاد دیجیتال عدم استفاده از نیروهای متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال هست. فرصت دادن به جوانترها، فرصت دادن به نیروهای متخصص برای شکوفایی کردن استعدادهای خودشون. خب این بخش رو ما از جناب آقای پزشکیان شنیدیم که اشاره مستقیم داشتن زیر 50 سال. به هر حال یعنی این که میخوان فرصت بدن. ما تجربه، حالا بخوایم به کشور برهای همسایه نیم نگاهی داشته باشیم، در امارات متحده عربی مشاهده کردیم که شیخ محمد اومده بود اعلام کرده بود که من برای وزارتخونه خودم نیاز به نیروی جوان دارم، بیایید خودتون رو معرفی کنید. خب چرا این فضا نباشه در داخل کشور ما؟ یعنی فضای مهیا بشه که افرادی که خودشون رو توانمند میدونن، خودشون رو قدر میدونن و ممکنه صداشون به جای نرسیده باشه، استعدادشون کشف نشده باشه، فضایی باشه که بتونن این افراد خودشون رو معرفی کنند و وزیر و یا حتی نیروهای کلیدی از بین افراد پرپتانسیل گمنام بتونه استفاده بشه. یعنی به نظر میرسه که اگر دولت جدید فضایی رو برای رقابت و معرفی افرادی که صاحب نظر هستند بتونه فراهم کنه، خب این میتونه به اقتصاد کل کشور کمک کنه.
بله، ممنونم. بریم یه بخش کوتاه رو بشنویم، منم نکات مهمه این بخش رو بگم و بعد برگردیم با جمع‌بندی و پایان‌بندی این برنامه. در این بخش با سرکار خانم محبی در مورد این موارد گفتگو کردیم: آموزش، ترویج، فرهنگ‌سازی اقتصاد دیجیتال، به نسل زد و جمعیت جوان زیاد علاقه من به اقتصاد دیجیتال صحبت کردیم، الگو گرفتن روش‌های موفق جهانی رو گفتیم، از تحریم ها و عدم دسترسی به فناوری های بروز دنیا گفتیم، به چالش های مراودات مالی و عدم دسترسی به ویزا، مستر و سویفت اشاره کردیم و گفتیم تا حدی تکنولوژی بلاکچین و کریپتوکارنسی های رمزارزها میتونن کمک کنن، و به مهاجرت نخبه ها اشاره کردیم و اینکه فرصت رو به جوانترها بدیم، مثال امارات رو گفتیم و عدم استفاده از نیروهای متخصص که یک چالش هستش. اینجا رادیو اقتصاد، من آرش سروری در بارکد میزبان شما هستم. خب خیلی خوش اومدید به بخش پایانی این برنامه. چند دقیقه پایانی هست و خانم مریم محبی فیروزآبادی که استاد دانشگاه و مشاور بازارهای مالی هستند و نویسنده دو تا کتاب در این حوزه مهمان ما هستند. از هفته آینده هم که آیتم ایشون رو خواهیم داشت، بخشی که اصطلاحات بازارهای مالی و اقتصاد دیجیتال رو بیشتر برامون باز می‌کنم. خانم محبی، اگر حالا بخوایم تو چند دقیقه پایانی جمع‌بندی کنیم، اولا فکر کنم حالا چالش‌ها که زیادن، ما سعی کردیم به مهم‌تریناش بپردازیم. شما فرصت‌ها چی میبینید؟ حالا با نگاهی به آینده چشم‌اندازتون چی از اقتصاد دیجیتال؟
فرصت‌های بسیار زیادی در اقتصاد دیجیتال موجود هست. انتظار ما از دولت جدید این هست که فضای اقتصاد دیجیتال رو نه در بخش تهدید که پاسخ تهدید میشه همون بحث فیلتر کردن و محدود کردن، بلکه به عنوان یک فرصت برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا در نظر گرفته بشه. بسترسازی مناسب، روابط بیشتر با سایر کشورهای جهان، گسترش مراودات مالی ایران در سطح بین الملل و همچنین آموزش و استفاده از نیروی کار بسیار میتونه در گسترش فضای اقتصاد دیجیتال مؤثر باشه و در نهایت اگر مشاهده ترویج اقتصاد دیجیتال در کشور باشیم، قطعا این منجر میشه به رشد اقتصادی، افزایش جی دی پی و بهبود فضای اقتصادی کشور.
بله. اما یه نکته که فکر کنم مهمه و در واقع شاید جا موند ولی فکر میکنم آقای پزشکان دارن و تیمشون دارن این کارو میکنن، ارتباط با بخش خصوصی، با کسب و کارها، بخش بی تو بی هست و شاید جی تو بی و اینکه حرف اونا رو بشنون، انجمنهای صنفی، اتحادیه ها، اینا خیلی میتونن کمک کنن و اینکه بودنشون در فضای مجازی به نظرم خودش خیلی تاثیرگذاره، حالا چه در شبکه ایکس چه در شبکه‌های اجتماعی دیگر، و اینکه حالا منشن ممکنه بشن، کامنت گذاشته بشه، نظرات رو داشته باشن. به نظرم این بخش تعامله و اینتراکتیو بودنه و ارتباط با بخش خصوصی و کارشناسا خیلی میتونه کمک کنه. در بخش اقتصادی هم حالا قول دادن که در واقع صدها نفر اقتصاددان‌ها حمایت کردن از ایشون. نمیدونم این بخش ارتباط رو چطور می‌بینید؟
همینطوره، دقیقاً در نظر گرفتن فضای گفتمان، همین که اون نسل زدیه احساس کنه شنیده میشه، احساس میکنه که نظراتش مهم هست و میتونه نقش داشته باشه توی شکوفایی کشور خودش، میتونه ایجاد انگیزه کنه و در نهایت میتونه باعث ترویج اقتصاد دیجیتال کشور بشه. خب به لطف خدا ما مشاهده میکنیم که آقای پزشکیان بارها در مصاحبه های خودشون، در مناظره ها و در اظهار نظرهایی که داشتن، همواره از نسل جوان، از ایجاد فضای گفتمان، از ترویج امکان استفاده از نیروهای متخصص سخن گفتن و امیدوار هستیم که در این بخش شاهد تغییرات گسترده و مثبت باشیم.
و آخرین سوال این که حالا ما همه چالش‌ها رو گفتیم و پیشنهاداتمون هم گفتیم در یک برنامه رادیویی و ممنونیم از عزیزانمون در رادیو اقتصاد و برنامه بارکد که مطالبات به خصوص بخش خصوصی رو به این شکل مطرح کرد، سعی کردیم مهم‌تریناشو بگیم. بازم اگر دوستان پیشنهادی دارن، چون از فضای گفتمان گفتیم، از هشتگ بارکد میتونید استفاده کنید که ما هم صدای شما رو بشنویم و نظراتتون رو. اگر به همه اینا عمل بشه، آینده چه شکلیه؟ آینده اقتصاد دیجیتال در کشورم؟
ما آینده رو به رشدی داریم. هرچقدر که نگاه کردن به اقتصاد دیجیتال با هدف ترویجش، با هدف گسترشش، با هدف تسهیل سازیش گسترش پیدا کنه، قطعا مسیر ما در دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و بهبود فضای کسب و کار بهتر خواهد شد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما مریم محبی فیروزآبادی و براتون آرزو بهترین ها دارم.
بسیار ممنون از دعوتتون و متشکر از همراهان عزیز برنامه بارکد رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونم. خانم محبی رو شما در از هفته آینده آیتمشون رو هم خواهید شنید و کمکتون میکنن در همین آموزشه، همین ترویجه و فرهنگسازیه و یادگیری اصطلاحات اقتصاد دیجیتال. اما خلاصه بخش آخرمون، فرصت‌های زیاد این حوزه بود برای دستیابی به رشد بالا، بسترسازی مناسب، گسترش مراودات مالی در سطح بین الملل، ارتباط با بخش خصوصی رو بهش اشاره کردیم، بودن در فضای گفتمان و نسل جوانی که شاید دیگه طرفدار هشتگ و در واقع اتفاقات دیگه هستن برای اینکه صداشون شنیده بشه و ایجاد انگیزه، نکاتی بود که در بخش آخر بهش اشاره کردیم. خیلی ممنونم از شما که همراه این بارکد بودید. اگر برنامه رو دست دادید، پنجشنبه هست، جمعه میتونید 16 تا 17 برنامه رو تکرارش رو گوش کنید و یا از ایران صدا میتونید با جستجوی بارکد به این برنامه برسید، اون رو بارها گوش کنید یا اگر دوست داشتید دانلود کنید. امیدوارم که حرفایی که زده شد رو بخش حاکمیت و به خصوص دولت جدید و مشاوران آقای پزشکیان حتما گوش کنن و به گوششون برسونن. من آرش سروری، سردبیر مجری و کارشناس برنامه، به همراه خانم فرزانه صادقیان، تهیه کننده محترم برنامه و مهمان خانم محبی، از شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم تا هفته بعد. بدرود و خدا نگهدار. بعد.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خوشه گندم امید مرا تا تو بودی خبر از داست نبود، آب انگار مداوای تب آتش خیمه عباس نبود. خوشه گندم امید مرا تا تو بودی خبر از داست نبود، آب انگار مداوای تب آتش خیمه عباس نبود. باغ بی سر و صنوبر دیدید، مردمان پیکر بی سر دیدید، دست بی شانه و دریا بی نش، این چنین داغ برادر دیدید، حیف از این چشم که خوناب شود، حیف از این منظر که غاب شود، حیف عباس که مشکش خالیست، که خجالت بکش آب شود. چه یه گندم امید مرا تا تو بودی خبر از داست نبود، آب انگار مداوای تب آتش خیمه عباس نبود. خوشه یه گندم امید مرا تا تو بودی خبر از داست نبود، آب انگار مداوای تب آتش خیمه عباس نبود. باغ بی سر و صنوبر دیدید، مردمان پیکر بی سر دیدید، دست بی شانه و دریا بی مشک، این چنین داغ برادر دیدید، حیف از این چشم که خوناب شود، حیف از این منظره که غاب شود، حیف عباس که مشکش خالیست، که خجالت بکشد آب شود. در این دریای خون در رگلت گم کرده، سر و صنوبر دیدید، مردمان پیکر بی سر دیدی دست بیشانه و دریا بیمشک، این چون این داغ برادر دیدی.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آن روی سکه،
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. انتخابات آمریکا و نحوه مواجهه نامزدهای اصلی با یکدیگر به اختلافات سیاسی و جناحی در صحنه سیاسی این کشور دامن زده است. در این برنامه به واکاوی بازتاب مناقشات انتخاباتی در آمریکا خواهیم پرداخت. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان همراهی بفرمایید. کارشناسان بر این باورند که تنزل جایگاه سیاسی و حزبی در آمریکا را باید در تبلیغات انتخاباتی دو نامزد پرحاشیه این کشور جستجو کرد. رویگردانی جامعه آمریکا از دو قطبی نمایشی دموکرات و جمهوری‌خواه به اذعان کارشناس صدای آمریکا صحنه سیاسی انتخابات این کشور را ترسیم کرده و نشان داده که دموکراسی آمریکایی اکنون در بزنگاه انتخابات ریاست جمهوری با بخش بزرگی از جامعه این کشور به چالش خورده است. کارشناس صدای آمریکا:
این مناظره برای اون چند درصد از آمریکایی‌هایی است که واقعا اولا از هر دو کاندیدا متنفرند. یعنی ما میدونیم نزدیک 60 خورده درصد رای دهندگان آمریکایی نه بایدن رو میخواهند نه ترامپ رو، و بعد هم در طول این مدت به خاطر اینکه از هر دو کاندیدا خوششون نمی اومده تعقیبی هم نمی‌کردن ببینن چی میگوین. این مناظره اولین فرصتی خواهد بود برای این دو کاندیدا که به اون بخش از رای دهندگان آمریکایی خودشون نشون بدن که به طور سنتی تعقیب نمی‌کنن این دو کاندیدا رو.
در حالی جامعه آمریکا خود را برای انتخاب یکی از دو گزینه حزبی در انتخابات آمریکا آماده می‌کند که به اذعان محافل آمریکایی هر دو کاندیدا دارای ویژگی‌ها و سوابق منفی زیادی هستند. توصیف ویژگی‌های ترامپ و بایدن در رسانه‌های آمریکایی و اشتهار آنها به صفات منفی بیش از همه شأن رئیس جمهور را در بزرگترین دموکراسی ادعایی غربی زیر سوال برده است. رهبرانی که فاقد حداقل مشخصه‌های یک رئیس جمهور معمولی برای کشوری که داعیه برتری جهانی دارد، این روزها با تحلیل‌ها و تفسیرهای مختلفی در محافل سیاسی و کارشناسی انتخابات آمریکا همراه بوده است. بشنوید صحبت‌های یک کارشناس را در این زمینه در گفتگو با شبکه ایران اینترنشنال.
پس شد بین یک پدر بزرگی که زوال عقلی داره مثل آقای بایدن که معلوم نیست کی بچه‌ها می‌خوان کلید ماشین‌ها را ازش بگیرن که دیگر رانندگی نکنه، به یک عمویی که تبهکار هست و به قول عامیانه دهنش چاک و بست نداره و هر روز مملکت رو در بحران می‌برد، و این از قضیه است.
واکنش رای دهندگان آمریکایی نسبت به اظهار نظرهای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور آینه تمام نمایی از آنچه در صحنه واقعیت‌های سیاسی آمریکا جریان دارد است. کاندیداهایی که فاقد برخورداری از ویژگی‌های حداقلی از توانمندی‌ها و کارآمدی‌هایی است که نظام سیاسی آمریکا تاکنون مدعی سردمداری آن بوده و اکنون افول آن به وضوح در چهره دو کاندیدای پرحاشیه انتخابات آمریکا انعکاس یافته است. بشنوید از کارشناس رادیو فردا در این زمینه.
هرچند که آقای ترامپ بسیاری جاها سعی کردن از سوال اصلی که میشد به نوعی میشه گفت گریز داشته باشند و بسیاری از مطالبی که بیان کردن وقتی که اینها راستی آزمایی بشه نتایج مثبتی نخواهد داشت. اما آقای بایدن حتی جاهایی که به شکل موفقی داشت موفق میشد که بتونه حمله ای داشته باشه علیه آقای ترامپ در این مناظره هم شکست خورد، به خاطر اون فرم بیانی که داره، به خاطر به نظر میرسه پرش های ذهنی، فراموشی های آنی که داشته باشه. به هر حال به نظر میرسه که سن آقای بایدن خیلی مشخص تر هست و به نوعی دارن چهره یک رئیس جمهور فرسوت رو ارائه میدن. فاجعه بار بودن
نتیجه مناظره های انتخاباتی در جامعه آمریکا در حالی مطرح می شود که افول سیاسی و حزبی در این کشور شتاب زیادی گرفته که خود نشانگر فرسودگی و استهلاک بنیانهای سیاسی در نظام لیبرالیستی آمریکا تلقی شده که زمانی خود را الگوی بلا منازع نظامهای غربی می دانسته، اما اکنون میراثدار نظامی بسته و به بن‌بست رسیده در عرصه گردش نخبگان تبدیل شده است. صحبتی